بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد نروی، کتاب الحج بحث مواقید، جلسه 698، یک شنبه مورخه 12/2/95.
خب اگر مکی با غیر مکی متفاوت بود، اگر من فی المکه است، این مسلم فی المکه است دیگه، که عمرش فاسد شده دیگه، خارج مکه که نیست که. یقیم فی مکه شهرا، یا تا ماه بعد باید مکه بمونه. خب اگه برای عمره مفرده میشد از مکه محرم شد، به عدن الهل لازم نبود برود، چرا امام بفرماین یذهب الی المیقات؟ فاصله چی؟ خب لذا ما گفتیم یعیدو، نگفتیم یدلو. بلا اگه این احتمالات نمی بود، اصلا شما میتونید بگید اصلا عمره فاسده خصوصیت داره، برای که زجرش بدن گفتن تو از مکه محرم نشو برو میقات. یه احتمالات میدادیم، لذا میگیم یعیدو، نمیگیم یدلو. بلا اگه این احتمالات نبود یدلو بود. بله بله، یعیدوست. آقای شیبانی بگید اون مطالب نسبت به سند رو تا بله. بله.
یک جایی هم جلد 5 صفحه 469 محمد بن عبدالجبار از صفوان از ابن مسکان علی ابراهیم میمونی اینجا با در من لایت و رفتقی هم جلد 2 صفحه 601 که تبعید و روا ابن مسکان علی ابراهیم میمونی خود واسطه در واقع صفوان و قرد بسیم بیده که نمیده ابن مسکان از همین روایت میده از ابراهیم
میمونی. پس همین روایت هم معل واسطه نقل میشه. بسیار خوب.
خواه ورقی کافی دارالحدیث هم میفرماید از ظاهر سقوط مکتب این صفوان و هو ابن یحیی و بین ابراهیم بن میمون بعد روایت من لایت رفتقی و تهذیب هم میاره اینجا واسطه نداره ترش هم میفرماید ولم نجد روایت صفوان بن یحیی عن ابراهیم میمون مباشرتا فی موضعه. معلومه آقای خویی هم توجه دارن این روایت رو کلمی نقل میکنن تقسیم از شاقای خالقی گفتن در کتبش رو از لحظه تحذیب و من لایده را نقل میکنم بعد میفرمند برای حدود صحت ما به تحذیب به وجود حال سند این مورد آخر من از کافی من وجود خواهر وجود واسطه اینکه در جای دیگر داریم در کافی هم در دو جا میاد اولا دوباره که دیگری هست اینکه ابو علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن ابی سلیمان الدستار عن ابراهیم المنیبی واسطه اینه. یک سند دیگه هم هست که ابو علی الاشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان عن ابن مسکان عن ابراهیم. کافی هم دو تا سند دیگر هست که صفوان از ابراهیم میمون نقل میکنه ولی با واسطه راجع به واسطه داره یک واسطه ابن مسکان بذار اینجا نمیشه گفت.
بله پس بنابراین این تردید جدی حداقل که با توجه به این که هم در کافی هر وقت شیخ کلینی میخواد از صفوان از ابراهیم ابن میمون نقل کنه واسطه میخوره، یک همین روایت رو شیخ صدوق و شیخ طوسی معل واسطه نقل میکنن. مورد دیگری هم نداریم که صفوان از ابن میمون بلا واسطه نقل کنه، لذا این یه مقدار این تردید برای انسان ایجاد میشه که معلوم نیست، ممکنه این سقطی باشه در سند افتاده باشه. لذا نمیشه قاعده مشایخ ثقات رو اینجا تطبیق داد. نه از بطیت زیر سوال نمیره، گفت آقای شیبانی بین را توضیح دادم من که از بطیت زیر سوال نمیره، در صورتی از بطیت زیر سوال میرود که شما چندین مورد اینجوری پیدا کنید مطمئن بشید شیخ کلینی اشتباه کرده و در مقابل از این موارد شیخ طوسی و شیخ صدوق نداشته باشن. ما کار داریم شما کار نداریم. آخه عزبتیت نسبت داره، میخوام میگیم این از او عزبت هست، نسبت داره. میخوام میگیم شیخ کلینی از شیخ طوسی عزبت هست، شیخ کلینی از شیخ صدوق عزبت هست. این عزبتیت طرف نسبت داره، وقتی طرف نسبت داره باید بررسی کرد اینا رو. این یه مورد دو مورد خیلی هم کمه اینجور در کافی. بله
حالا مستند لفت میلاب نواری نیست که اگه شما خودتون استدلال کردید که
بله حالا خوبه شما در مباحثه جالب اینا
خوبه بله
بله بله گفتم آقای شیبانی گفتم ببینید اینا رو کار کنید خودتون، باز ابداع احتمال فایده نداره، کار مصداقی و تطبیقی بکنید. ما مواردی داریم ثقتون ثقه در کلام نجاشی که بنده خدا مشکل داره، راوی مشکل داره، میبینی انبوه مشکلاته، نگاه میکنه نجاشی، نجاشی ناظر به رجال شیخ طوسی نوشته رجال رو، مواردی داریم شما نگاه میکنید میبینید شیخ طوسی تضعیف کرده، دیگران تضعیف کردن، نجاشی میگه ثقتون ثقه. خب این علامت اینه که آیون توجه داشته باشید او تضعیفات نخیر، این ثقه است حتما. مواردی داریم شخص بی غایت الجلاله است، احدی او رو مشکل براش درست نکرده، نجاشی میگه ثقتون ثقه، این قرینه میشه فی شدت الوساقه. هر دو مورد داریم، از هر دو موردش داریم. لذا این نکته خوب دقت کنید، نقد ما به محقق رجالی مکتب قم این بود که نقل شده از ایشون آقای شیبانی خوندن مطلبشونه که گفتن ثقتون ثقه علامت شدت وثاقته و مثلا شدت وثاقتم نقل نمیکنه الا عن ثقه. ما میگیم این مورد تردیده. اولا ثقتون ثقه معلوم نیست همه جا به معنای شدت وثاقت باشه، ثانیا اصلا به معنای شدت وثاقت باشه. یه قاعده کلی رو از کجا ثابت میکنید؟ هر کسی رو که همه آقایون گفتن فی غایت الوثاقه لا ینقل الا عن ثقه، اینو پیدا کنید. لذا ما یه وقتی عرض میکردیم بعضی از مکاتب رجالی، چرا میگفتیم برخی از کتب رجالی که نوشته شده است اصلا نگاه نکنید، به خاطر که یک سری قرائنه که این قرائن گاهی ذهن انسان بهم شکل میده ولی بدون اینکه قرینیت داشته باشه. ما تجمیع القرائن احتمالی که فایده نداره، تو کلامی ایشون هست، ایشون آدم محققی است، ایشون رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم در همین مورد ایشون میگن مثلا احتمالا اینه که این آدم دیگه لا ینقل الا عن ثقه. خب اینا از کجا؟ ما اگر بخوایم قضاوتی کنیم، الان ببینید این روایت رو ما معتبره بدانیم بعدم طبقش فتوا بدیم، با این احتمال که گفته شده ابوالمغرا از اون نقل کرده، ابوالمغرا هم نجاشی گفته ثقتون ثقه، کسی که ثقتون ثقه لا ینقل الا عن ثقه، این قاعده خوبی اگه قاعده باشه، وقت ده ها مورد رو میشه مشکلش رو حل کرد، یعنی در کنار مشایخ ثقات اون سه نفر میشه ده ها نفر دیگر هم که نجاشی گفته ثقتون ثقه بگیم اینا هم لا ینقلون الا عن ثقه. همون مواردی که قطعا، همون مواردی که گفتن ثقتون ثقه لا ینقلون الا عن ثقه، خیلی خوب میشه وقت بعد تمام کسانی که این ثقتون ثقه ها از اونا نقل میکنن و مجهوله میشه ثقه، مثل صفوان میشن. خب این حساب احتمالات بررسی کن، اولا از کجا نسبت به صفوان مثل شیخ طوسی میگه فقها علمای ما میگن لا ینقلون ولا یرسلون الا عن ثقه، تازه لا ینقلونش ما با حساب احتمالات به زحمت درست کردیم، لا یرسلونش هم قبول نداریم. این که احتمال بدیم بگیم ابوالمغرا گفته ثقتون ثقه، گفته شده ابوالمغرا ثقتون ثقه و هر کسی گفته بشه ثقتون ثقه لا ینقل الا عن ثقه، خب به چه دلیل؟ به چه قرینه ای؟ قرائن تجمیع بشه، این صرف احتمال که تردیدوانه میکنه اینجا.
تشکیل وثاقت
در عرض کردم
شاید به خاطر بالاتر از خود وثاقت، یعنی
خوبه این احتمالش خیلی خوبه، از کجا ثابت میکنید؟ از کجا ثابت میکنید اینو؟ این یک احتمال در ثقتون ثقه اینه، گفتم یه احتمال دیگه در ثقتون ثقه این است که دیگران این طرف رو تضعیف کردن، داریم ما دیگران این طرف رو تضعیف کردن، این طرف مورد تردیده، میگن بابا ثقتون ثقه، میخواد تأکید کنه که این ثقه است، اینم داریم ما مواردی، همه اینا احتمال که مبنا درست نمی کنه. 10 تا قرینه برش بیارید، 2 تا قرینه برش بیارید که هر جا نجاشی میگه ثقتون ثقه یعنی لا ینقل الا عن ثقه. غیب ندارم، نحن ابناء الدلیل نمیل الیه حیث یمیل، قرینه بیارید برای معنا، صرف احتمال به درد نمی خوره که. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ذیل نکته سوم در بحث میقات عدن الهل که ما در استحباب احرام از تنعیم تشکیک کردیم، بعضی اشاره کردن روایتی داریم که در این روایت آمده است فلتخرج الى الجعران او التنعیم، چون منسوسه پس بنابراین دلالت میکنه برای که تنعیم هم رجحان داره. این روایت رو ما دیده بودیم، سند این روایت ضعیف است، به ابراهیم ابن اسحاق که نجاشی میگه کان ضعیفاً فی حدیثی متهماً فی دینه. مرحوم شیخ طوسی هم ابراهیم ابن اسحاق رو تضعیف میکنه، لذا اگر کسی قاعده تسامح در ادله سنن رو قبول داشته باشه میتونه فتوا بده، بگه از این روایت استفاده میکنیم، احرام برای کسی که عدن الحل میخواد بره از تنعیم مستحبه. ولی ما که در بحث اصول به تفصیل قاعده تسامح در ادله سنن رو بررسی کردی، این نگاه مشهور رو به این قاعده قبول نکردی، لذا روایت ضعیف مستند فتوای به استحباب نمیشه. بنابراین همچنان نظر این است که در ادن الحل جعرانه نص معتبر بر استحباب داریم، اما سایر موارد حدیبیه یا تنعیم نصی بر استحباب احرام از اونها ندار. خب ما اشاره کردیم بحث دیروز چی گفتیم؟ ما گفتیم که پیغمبر که فرمودن به عایشه برو به عبدالرحمن ابن ابی بکر خواهرتو ببر از تنعیم محرم کن، لعل لعجل سهولت بوده، اب نداره پیغمبر نه نه اینجا احتمال اصلیت، اما در جعرانه احتمال اصلیت نیست. اینا در ابتحن، ابتحن نزدیک تنعیمه، حضرت بفرماین که خواهرتو ببرم، این ابتح وقتی هم از میخوان برن، عایشه میاد اعتراض میکنه هوای من از عمره و حج انجام دادم، من فقط حج. نه امر اگر به احتمال اصلیت باشه این داله بر استحباب میشه اون وقت. و این احتمال اقلائیست واقعا، یعنی جلو ظهور رو میگیره. نمیتونیم ما حکم کنیم بیاییم که پس تنعیم مستحب است. گفتم ببینید مرحوم آقای خویی یک جا کاملا این نکته رو تطبیق میکنن. وقتی میخوان ظهور درست کنن میگن امر به احرام از تنعیم خصوصیت نداره. برای چی؟ به خاطری که تنعیم از حل الموارد ادنه لحله است. کجا رفتن جهران؟ کی؟
نه
افتح نبودن اصلا، اونجا در طائف بوده. نه خیر، اونجا در بحث طائف بوده و غیره. حالا امروز زیلش میرسیم بررسی میکنیم. خب درست، خیلی حرف خوبیه. لذا این با استدلال ما متفاوته. دیروز بعد از بحثم به بعضی از دوستان اشاره کردم، ما به فعل النبی تمسک نکردیم، ما به امر امام صادق خوب دقت کنه تارتن تمسک میشه به روایات فعل النبی. امروز بحثش میخونیم این روایات ره. پیغمبر از جهرانه محرم شدن، اگه کسی بی روایت تمسک کنه اشکال آقای حکیم وارده. پیغمبر از طائف میامدن مسیرشون جهرانه بود، رفتن جهرانه. ولی امام صادق در این خصوصیتی میبینن، لذا امام صادق وقتی راوی سوال میکنه انا مجاورون به مکه کجا برم، خب ادنا الحله، ادنا الحلم تنعیم هست، شمیسی هست، مسجد نمره هست. امام صادق میفهمن برو به جعرانه چون پیغمبر از جعرانه محرم شده. این استدلال امام صادق نشون میده امام صادق خصوصیتی میبینه در این مسئله، وقت برای ما میشه معتبر. ولی اگر صرف فعل النبی باشه، پیغمبر مسیرشون از طائف به طرف مکه آمدن جعرانه بوده، خب از اونجا محرم شده. به فعل النبی که ما استدلال نکردیم اشکال آقای حکیم وارد باشه، حرف درستی. اگر به فعل النبی تمسک میکردیم اشکال آقای حکیم وارد بود. ما میگیم امام صادق فرمودن برو روایت معتبره، امام صادق فرمودن در مقابل اون سفیان هم هست دارن مناظره میکنن، یا برای چی میگی جهرانه، مگه جهرانه چه خبره؟ امام در مقابل اون میفرماین من به اصحابم گفتم برین جهرانه، دوست داشتم خارج از مکه بشن، لازمه برن خارج مکه چون در حکم، چون قاتلن در حکم مکی هن، باید برن خارج به بعض المواقید. خود چرا گفتین جهرانه؟ چون من حیث احرم فی رسول الله. یه قول داله بر خصوصیت میشه. و خب امر نبی احتمال اوقات امر نبی نسبت به چی؟ امر نبی اتفاقا امر قطعا احتمال اصلیت است، فرقی با فعل نداره. اگه پیغمبر خودشون میرفتن به خاطر اصلیت، میگن عایشه رو ببر در ابتحیم، ببر تنعیم به فاصله 100 متری اونجا محرم بشه، اداله بر افضلیته بیرون نمیشه، لذا اجمال داره. واقعا نکته چهارم در میقات ادنا الحل این است که کسی که در مکه نیست و اراده کرده است عمره مفرده انجام بده، در خراسان است، در ایران است، در تهران است، در هند، در پاکستان، میخواد بره عمره مفرده انجام بده، آیا این فرد باید به مواقیت برود؟ مواقیت خمسه برای عمره مفرده، یا احرام او از ادنا الحل جایز است و مجزی است؟ باید بررسی بشه هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی. اما حکم تکلیفی ظاهرن اختلافی نباید باشه که اطلاقات ادله مواقیت خمسه میگه هر کسی که میخواد به مکه بره چه برای حج و چه برای عمره باید در میقات محرم بشه. روایات رو قبلا بررسی کرده ایم که من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينبغي لحاج ولا معتمر الا ان يحرم منها. پس بنابراین حکم تکلیفی لزوم رفتن به میقات و احرام عن المیقات است در عمره مفرده مثل حج. البته اونایی که میگن لمن یمر علیها باز همون بحثا هست که دیگه تکرار نمی کنیم الان. بفهم نه لا ينبغي لحاج ولا معتمر اصلا کجا همچین کجا زیلی روایات نه زیلی روایات نه مگه ای بیداره از عراق بلند چه ماه رمضان برای عمره مفرده بره مکه؟ عبد هم که ظهور نداره اطلاق داره. لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر الا ان يحرم از این مواقیت. حاج اعم از حج ثلاث، حج قران، حج افراد، حج تمتع. معتمر یعنی عمره. اتفاقا ظهور بارز در عمره مفرده داره. حاج و معتمری نیست مگری که بعد از این مواقیت محرم بشه. ظهور خیلی قویه اتفاقا که معتمر یعنی عمره مفرده، چون حج شامل عمره تمتع میشه، حج تمتع شامل عمره تمتع میشه، او بهش حج تمتع اطلاق میشه، بدن با عمره در روایت اطلاق میشه حج تمتع بهش. بله حالا بحث وضعیش بررسی میکنیم الان، صبر کنیم. فعلا حکم تکلیفی که مسلمه،
یعنی حرام است اگه کار حرام انجام.
خب بله 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 کار حرام، لذا از میقات بدون احرام بگذره حرام. برای چی؟ برای که ادله امر در ادله میگه باید از اینجا محرم بشی، نه قبلش نه بعدش. ظهور امر در حکم تکلیفیه. صد در صد. لذا صاحب جواهر میگه اگر رفت از میقات گذشت بدون احرام استغفار کنه. این روشن ظهور در حکم تکلیفی داره. حکم وضعی هم استفاده میشه ازش، قرینه برای که حکم وضعی هم از جمع بینشون هم که مشکلی نداره، هم دال بر حکم وضعی باشه هم دال بر حکم تکلیفی باشه، هم وجوب تکلیفی داره هم اگر انجام ندی فاسد باشه، یه عیب نداره که، مشکلی نداره. من تمام الحج والعمره ان تحرم، اگر میخوای حج و عمرت کامل باشه باید این کار رو بکنی. یعنی جزئیت داره، تمام تمام یعنی جزئیت داره، یعنی امر به جزه. دقت کنید نکته این است که نکته محل نزاع این است که نسبت به حکم وضعی اگر کسی عصیانن یا نسیانن یا جهلن در عمره مفرده از میقات محرم نشد، در حالی که قصد مکم داره، قصد عمرم داره. این قیدم مهمه، بعدا روشن میشه. مدینه است، میخواد بره مکه برای عمره مفرده. میگه کی حوصله داره توی هوای سرد، توی هوای گرم از اینجا محرم بشه؟ از میقات محرم نمیشم. رفت، گذشت از میقات. حالا عصیانن باشه، نسیانن باشه، جهل به موضوع باشه، جهل به حکم باشه، هرچی باشه، بدون احرام قصد مکم داره، از میقات گذشت در عمره مفرده. اینجا دو نظریه در بین فقها وجود داره. وضعیت احرام این فرد چی میشه؟ یک نظر که صاحب جواهر و جمع کثیری از فقها قائلن این است که اگر عصیانن از میقات گذشته است، گناه کرده، استغفار کنه، ولی لازم نیست برگرده میقات محرم بشه، برود ادن الحل محرم بشه، برای عمره مفرده کافی است. در حج اینو نمیگن، در حج میگن باید برگرده میقات، ولی در عمره مفرده میگن برود ادن الحل محرم بشه کافی است، لازم نیست برگرده میقات. از این گروه هست سید صاحب عروه و علی ظاهر حضرت امام در حاشیه عروه و تحریر الوسیله. چرا میگیم علی ظاهر؟ این رو دقت کنید، حالا بعد فتاوای امام رو اگر دست دوستان بود استفتاءات رو بررسی کنید، ببینید حضرت امام اینجا چی میگن. ظاهر کلامشون تو تحریر همین عبارتی که خوندیم دیروز که ادن الحل و میقات میدونن، میگن لکل عمرت مفرده. ادن الحل میقات هر عمره مفرده است. ممکنه از این کل استفاده عموم کنیم. هر عمره مفرده یعنی سوا اون کان طرف در مکه باشه یا خارج مکه باشه. پس بنابراین اگه کسی در مدینه هست میخواد بره عمره مفرده انجام بده، ولی حکم تکلیف اینه که از میقات بدون احرام نگذری کسی که میخواد بره مکه. گناه کردی، ولی حکم وضعی نیست، محرم نشو اینجا، برو ادن الحل محرم بشو، مشکلی نداره، چون لکل عمره مفرده اطلاق داره. ممکنه این احتمال رو بدیم در تحریر لکل عمره مفرده، چون قبلش میفرماین چه عمره مفرده بعد از حج قران و افراد باشه یا عمره مفرده مستقل باشه. ممکنه بگیم این بل لکل عمره مفرده، یعنی چه عمره مفرده بعد از حج قران و افراد و چه عمره مفرده مستقل. امام به این توجه دارن، توجه ندارن به این که نائی باشی یا در مکه باشی. لذایر استفتاءات امام رو ببینید، ببینید در این مورد از استفتاءات امام حکم وضعیش هم مهمه، حکم تکلیفیش بگن جایز نیست از میقات در عمره مفرده بگذره، اون درسته، اون تمام مسئله، ولی نسبت به حکم وضعی اختلافه. ممکنه امام بفرماین گناه کرده ولی بره از ادن الهل محرم بشه، اشکال نداره، که صاحب جواهر میگه که جمعی از فقها، جمع زیادی از فقها میگه. در مقابل یک نظریه دیگر این است که وضعاً و تکلیفاً احرام برای این فرد که در مکه نیست برای عمره مفردش از مواقیت خمسه لازم است. لذا اگر بدون احرام از مواقیت خمسه گذشت باید برگرده در مواقیت خمسه محرم بشه و از ادنى الحل احرامش مجزی نیست. اینم نظر دوم. دقت کنید این بحث نسبت به این کسانی که عمره مفرده میرن از جده میرن خیلی کارسازم خواهد بود. با هواپیما وارد جده شده برای عمره مفرده، میگه 200 کیلومتر نمیرم جعفه، یک گناهی است، بعدم به قول صاحب جواهر استغفار میکنه، میگه آه گناهی شد، حالا من میقات نمیرم، یه استغفار میکنم میرم از ادنى الحل، میرم تنعیم، فاصله 2-3 کیلومتری مکه، همونجا محرم میشم، میرم مسجد حرام، 200 کیلومتر نمیرم تا جعفه دوباره برگردم بیام. نخ، حالا این ثمره داره بالاخره. دقت کنید برای بررسی این دو نظریه از طرفی ادله مواقیت خمسه مسلم اطلاق داره من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقت رسول الله لا تجاوزها الا محرما. پس اطلاق این ادله میگوید احرام چه در عمره مفرده چه در حج وضعاً و تکلیفاً باید از مواقیت خمسه باشه. همه بحث اینه آیا دلیل خاصی داریم نسبت به عمره مفرده که از اون دلیل استفاده کنیم احرام از مواقیت خمسه لازم نیست، یا همچه دلیلی ندارم. یعنی حکم واقعی نسبت به اینا برطرف شده دیگه، درسته؟ وقتی هم فهمید خدا خیرتون بده، مگر حکم واقعی شامل جاهل نمی شود؟ لذا برای چی لو این کشف الخلاف میگیم باید تدارک کنه؟ برای چی حکم ظاهری مجزی از واقع نیست؟ شکی نیست که شامل میشه. دقت کنید نسبت به یک مورد به نظر ما دلیل خاص وجود داره و فعلش قابل تصحیحه، احرام از ادنى الحل، تا بعد به سایر موارد برسیم. اون مورد جاییست که غیر از گناه اول یک گناه دوم هم مرتکب بشه. از میقات بدون احرام عبور کرده، گناه کرده، وارد مکه هم بشه بدون احرام، این گناه هم مرتکب بشه. اگر این گناه دومان مرتکب شد، وارد مکه شد بدون احرام، اطلاق صحیحه عمر ابن یزید که دیروز خونده ایم شاملش میشه. صحیحه عمر ابن یزید این بود: من اراد ان یخرج من مکه لیعتمر احرم من جعرانه او تنعیم او ما اشباه او ما. ای تو مکه است میخواد عمره انجام بده، خب صدق میکنه، اطلاق داره، چه بدون احرام آمده مکه، هر جور شده اگه آمده مکه رو میخواد بره عمره انجام بده، بره به جعرانه، بره به تنعیم و ما اشباه او ما. نه اطلاق داره کسی که در مکه است. ببینید کسی که در مکه فرض این الان محرم نیست دیگه، احرام نداره که باید بره تنعیم، ولی اگه محرم باشه که لازم نیست بره تنعیم که. حالا این کسی که در مکه و محرم نیست، چه زنبن وارد مکه شده بدون احرام، چرا مجوز داشته، آمده حج قران انجام داده، حج افراد انجام داده، الان محرم نیست، برای چی بعید باشه؟ چرا بعید باشه؟ الان در مکه است، اطلاق شاملشه. باید بگن مگر این که کسی که گناه کرده وارد مکه شده، او باید برگرده میخواد. نگفتن فرد بعید، دقت کنی، اطلاق انصراف به فرد بعید نداره، اما شامل فرد بعید که میشود که مولا گفته اکرم العالم، درست؟ یک عالم است در یک روستای 70-80 کیلومتری شما که فقط دو نفر میدونن که اون آقا عالم است. عالم رو بخواد انصراف به او بدید خلاف ظهوره، اما بگید عالم اطلاق داره شامل او هم میشود، اینم خلاف ظهوره. ما نمیگیم اطلاق انصراف داره، دقت کنید، نمیگیم انصراف داره به فرد نادر، انصراف المطلق الالفرد نادر خلاف ظاهره، اما شمول المطلق الالفرد نادر که خلاف ظاهر نیست که، بس اینجا اینه، شامل این فردم میشود. لذا این آقا دو تا گناه انجام بده، استغفار کنه، بعد بره از تنعیم محرم بشه، عیب نداره. ولیکن نسبت به سایر موارد که مبتلابه بسیار این موارده، وارد جده شده است، میگه آقا حالا هواپیما به هر جد ما رو اینجا آورده، میخواد نمیریم سخته، اما نمیخوایم گناه دیگه انجام بدیم، اینجا باید بررسی کنیم آقایانی که میگوین این فرد میتونه از ادنی الهل محرم بشه، به چه دلیل است؟ آقایان ادعا میکنن کسی که از اول قصد مکه داشته است، و در مسیر او میقات دیگری نیست، ما نسبت به این فرد و کسی که از اول قصد عمره نداشته، از میقات گذشته است، نسبت به هر دو گروه میگوییم، مثل سید صاحب عروه، صاحب جواهر، دیگران میگن نسبت به هر دو گروه میگوییم ادنا الحل برای احرام عمره مفردشون کافیست، لازم نیست برگردن میقات. پس دقت کنید، کسی که از میقات گذشته است، عصیانن نسیانن جهلن، سواء از اول قصد داشته مکه بره برای عمره، یا نه از اول قصد نداشته مکه بره، میخواسته بره جده جلسه ای داره اونجا، رفته جده برای جلسه، حالا میگه وقت دارم یا عمرم برم انجام بدم. مثلا در هر دو مورد چه از اول قصد عمره داشته چه بعدن این قصد براش پیدا شده که بره عمره انجام بده، احرام او از ادنى الحل کافیست، لازم نیست به میقات بره. استدلال کردن به صحیحه معاویه ابن عمار در باب دوم از ابواب عمره، حدیث دوم، اعتمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث عمر متفرقات، عمره فی ذی القعده اهل من عصفان و هی عمره الحدیبیه و عمره اهل من الجحفه هي عمره القضاء وعمره اهل من الجعرانه بعدما رجع من الطائف من غزوه حنین. این روایت از نظر دلالت توضیحی داره که هم راجع به فقه الحدیثش مطالبی است، ان شاء الله برسیم فردا بررسی کنیم، روایت رو مطالعه کنید، وجه دلالت شایع اطلاق استفاده می شود یا نه تأمل کنید تا برسیم بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.